بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و تحقیق ان یقال انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتکلفت لأحکام العناوین الثانویه فیما شک من غیر جهت تخصیصها اذا اخذ فی موضوعاتها احد الاحکام المتعلقت بالافعال به عناوینها الاولیه. خب اشکال این بود که بعضی رو گفتن که ما تمسک به عموم میکنیم به واسطه این عنوان ثانویه وفائد نظر نظر میکنم که اگر اون متحقق بشه بعد اون چیزی که از خدا میخواهم با مثلا آب مضاف وضو بگیرم، این آب مضاف وضو باش صحیح هست. چرا؟ برای اینکه متعلق نظره و هر متعلق نظری باید چی باشد؟ صحیح باشد و وجوب دارد. خب مرحوم آخون اجمال کلامش اینه تا به تفصیلش برسیم، میگه تمسک با آم اینجا جایز نیست. چرا؟ برای اینکه این عنوان ثانوی که وجوب وفاء به نظر باشد مقید به یک عنوان اولی هست، مقید به یک عنوان اولی هست. اون عنوان اولی چیه؟ اون صحت متعلق نظره، رجحان متعلق نظره. تا عنوان اولیش یک رجحان نداشته باشد، تا صحیح نباشد، هرگز شما نمیتونید اینو متعلق نظرتون واقع بکنید. لذا تمسک به عام جایی که این احکام ثانویه موضوعاتشون مقید به عنوان اولی باشد، این تمسک جایز نیست. این اجمال بحث و اما تفصیل بحث. خب ما احکام یا احکام اولیه داریم یا احکام ثانویه. احکام اولیه یا عناوین اولیه میگن حکم رفته روی طبیعت موضوع، به حیثیت اطلاقی که نگاش میکنیم میبینیم که این حکم باید روی موضوع برود، به خلاف عناوین ثانویه که حکم روی طبیعت موضوع نرفته بلکه روی یک عنوان عارضی رفته، یک عنوانی برش عارض شده، این حکم ثانوی روی اون چی رفته؟ عارضی رفته. خب حالا این عنوان ثانوی از عناوین ثانویه از دولت خارج نیستن، یا اینکه این حکم ثانوی مقید به خصوصیت خاصی در عنوان اولی هست، چنانچه محل بحث ما هم این شده که این عنوان ثانوی مقید به خصوصیتی در عنوان اولی هست، زمانی وجوب وفا به نظر محقق می شود که در عنوان اولی این صحیح باشد، این رجحان ذاتی داشته باشد. پس گاهن این عنوان اولی مقید به چی هست؟ به یک خصوصیتی در عنوان عنوان ثانوی مقید است به خصوصیتی در عنوان اولی. یک مثالش مانند همین نظره، یک مثالش حالا حضرت مرحوم آخوند مثال میزنه به بحث اطاعت از والد، عنوان ثانوی هست ولی چن این عنوان ثانوی مقید به خصوصیتی در عنوان اولی هست، یعنی مادامی که شما را به معصیت نکشد شما باید اطاعت بکنید. بنابراین این یک قسم که عنوان ثانوی مقید باشد به خصوصیتی در عنوان اولی که محل بحث ما، یا این که نه این مقید به خصوصیتی در عنوان اولی نیست. مثلا که انا قاعده عسر رو در نظر بگیریم، قاعده عسر خب باعث می شود که اون احکام اولیه خیزش بکند و مقید به خصوصیتی در اون عنوان اولی نیست. اگر اینجور شد خوب دقت بکنید، اینجا تمسک به عام جایزه، تمسک به عام جایی جایز نیست که عنوان ثانوی مقید به خصوصیتی در عنوان اولی باشه، اما اگر فقط عنوان ثانوی باشد و مقید به هیچ خصوصیتی در عنوان اولی نباشد، شک بکنین در این مصداقش که آیا جز این عام هست یا نیست، تمسک به عام جایز است. چند نهوی ما یه مثالی برای شما بزنم، گرچه آقای موحشین مثال‌های فرضی زدن، شاید یه مثال حقیقی بشه بزنیم. اینه همین قاعده عسر رو در نظر بگیریم که عنوان ثانوی هست. یک مثلا حدیثی باشد که آقا مثلا حالا فلان عنوان عذر هست، حالا کاری هم به اون چیزش هم نداریم، در یکی از این مصادیق این عنوان مثلا شما بیان چه کار بکنین؟ شک بکنین که این مصداق جز این عنوان عذر هست یا نیست. چون این عذر عنوان ثانوی هست و مقید به یک خصوصیتی در عنوان اولی نیست، میتوانید تمسک به این آن بکنید. ولی اگر مقید به خصوصیتی در عنوان اولی، باید عنوان اولیش اول درست باشه، اول باید صحیح باشد، باید رجحان ذاتی داشته باشد تا متعلق نظر شما واقع بشه. تمام حرف مرحوم آخوند اینه. اما توی شق دومش، شق دومش که گفتیم مقید به خصوصیتی در عنوان اولی نباشد، خودش سه صورت پیدا میکنه. یا اینکه اصلا یه عنوان اولی ندارد، حکمی برای عنوان اولی نیست، یا اینکه حکمی برای عنوان اولی هست متعلق به حکم شرعی واقع شده ولی که ما از اون خبر نداریم، این صورت دوم. و یا اینکه متعلق حکم شرعی هست و ما هم میدانیم ولی که میاد بین عنوان اولی و عنوان ثانوی تضاحم ایجاد میشود. عنوان ثانوی مثلا میگه آقا واجبه، عنوان اولی میگه حرامه. مرحوم آخون میگه اینجا از باب تضاحم خواهد شد و هیچ کدومو اگر ما نبینیم که اهم بر دیگری هست، ترجیح بلا مرجح هم که محال هست، مثلا ما قائل باید اینجا به اباحه بشویم. اینجا حرفش اینه. گرچه توی بحث تعارض ایشون قائل هست که احکامه ثانویه حکومت دارن بر احکام اولیه، لذا اصلا بحث تعارض پیش نمی آید. اینجا برخلاف مبناش این حرفو میزنه که اگر ما عنوان ثانوی داشته باشیم و یک عنوان اولی داشته باشیم، البته مقصدش جاییه که این عنوان ثانوی مقید به خصوصیتی در عنوان اولی نیست، که اندهو اینجا تضاهم پیش میاد. شما اهمی که اینجا ندیدین، اقوایی ندیدین، اینها هیچ کدوم بر هم دیگر ترجیح ندارن، لذا مثلا باید به اصالت الاباحه شما اینجا تمسک بکنید. ولی اگر قائل شدین که عنوان ثانوی حاکم بر عنوان اولی هست، حاکم یعنی مفسره، وقتی مفسر یعنی تعارض نداره، داره تفسیرش میکنه، لذا شما عقص به همین چیکار میکنین؟ عنوان ثانوی میکنین و حرفش توی تعارض اینه. و انسب هم همینه که شایسته از همینو بگیریم که عنوان ثانوی حاکم برای عنوان اولی هست، لذا بحث تعارض اصلا پیش نمی آید. خب این از فرمایش مرحوم آخوند. و اما توجیه اون مثال ها که ما گفتیم قبل از میقات، یا اینکه در مسافرت اون صوم جایز هست، نه به این جهت هست که اینها متعلق نذر واقع شدن، سه تا توجیه و مرحوم آخوند میاره. توجیه اول این که ما بگیم، خوب دقت بکنیم، این که ما بگیم که حالا شما میفرمایید سفر در بله صوم در سفر جایز نیست، توجیه اولش اینه که صوم به ماه و صوم همواره رجحان ذاتی دارد. اگر در سفر این حرام شده و جایز نیست، به خاطر ابتلاء به مانع است، یعنی مقتضی مبتلاء به مانع است، نه اینکه در سفر لا اقتضای نسبت به رجحان ذاتی باشد. و وقتی شما نذر کردین، این ابتلاء مانع برداشته بشه فقط. یعنی اون ابتلاء مانع هم چیه؟ به خاطر اون عذرشه. میگه آقا در سفر شما نمیخواد روزه بگیری، صوم داشته باشی، ولی چند کسی اومد نذر کرد، این عذر را به جان خود خرید، مقتضا تامه. چرا؟ برای اینکه اون رجحان ذاتی هست و مبتلا به مانم نیست، لذا صحیحه از این باب. و رجحان ذاتی هم در عبادیت کافی هست، قبلا گفتیم چند تو مبنا هست که بعضی ها میگن حتما باید متعلق امر فعلی واقع بشود تا عبادت بشود، اگر امر فعلی بهش تعلق نگیره عبادت نیست، چنانچه مبنای صاحب جواهر همینه. ولی مبنای مرحوم آخوند میگه همین که رجحان ذاتی، محبوبیت ذاتی داشته باشد کافی هست، لذا به واسطه این نظر اون مانع مفقود میشود، مقتضی هم تام، رجحان ذاتی همیشه برای صوم هست، لذا این از این جهت میگن صحیحه. نه به خاطر اینکه این متعلق نذر واقع شده. بله ولی حقش اینه که این حرف رو بزنیم، یعنی صوم به ماه و صوم به نحو لا به شرط قسمی که در نظر بگیریم و خصوصیتی مقیدش نکنیم، این رجحان داره. آره بمان، آره آفرین، اون بس. بله ولی این که نگیم که کلن بگیم آقا بله ملاکش هم ذکر نشده. بله بله که انا گفته این چون وقتی نهض میکنه اون عذر را به جان خود میخرد، چون عذر در جان به جان خود میخرد، لذا این دیگه مبتلا به مانه نیست. شارع مقدس میگه چون خودتو به عذر نمیخوای بیاندازید روزه نگیر. اینو اتفاقا انتخاب میکنه. حال فرق هم هست بین این که این حق این مکلف باشد یا حکمی از طرف شارع باشد. اگر حکم باشد قابل اسقاط نیست، ولیکن اگر حق باشد قابل اسقاط هست. ما بگیم آقا خب من این حقو که خود شارع به من داده من از این میگذرم، این عذر را به جان خود میخرم. فرقی که بین حکم و حق در مباحث فقهی میگذاره، اینا باید مفصل بحث بشه. این توجیه اول. توجیه دوم این هست، خوب دقت کنین، که به واسطه یه همین که این متعلق نذر واقع میشود، این صوم در سفر رجحان پیدا می کند، گرچه قبل از تعلق به نذر این رجحان نداشت. البته بعدش هم مرحوم آخون فتعمل جیدن می زنه که بعضی گفتن اشکال دور پیش میاد. چرا؟ برای اینکه خب اگر قبل از خدمت شما از بشه تعلق به نذر بنا باشه که رجحانیت نداشته باشد، هرگز متعلق نذر واقع نمی شود. حالا بخوایم با این تعلق به نذر رجحانیتش هم درست بکنیم، تقدم شایع الا نفسهی می شود. باید قبلش رجحانیت داشته باشه، نه اینکه بعد از تعلق به نذر. حالا این هم یک توجیه هست. بعضی اومدن اشکال کردن از این توجیه دوم، گفتن که آقا این که متعلق نذر واقع می شود، خود وجوب وفاء به نذر یک امر توسلی است، در صورتی این صوم یک امر تعبدی است. ما نمیتوانیم بگیم به واسطه این بار و با سببیت بگیریم، به واسطه تعلق به نذر باعث میشود که این عبادیتش هم درست بشه، چون نهایت الخصوا اون امر امر توسلی، این امر امر تعبدیه. نمیشود به واسطه تعلق به نذر عبادیت این صوم را در سفر درست بکنیم. مرحوم آخون جواب میده که آقا این با که نه با سببیت نیست، با مصاحبته، یعنی به مصاحبه این تعلق به نذر عبادیت درست میشه، عبادیت از خود این تعلق نذر نیامده است، خود اون صوم عبادیت را داشته مقتضی بوده، ولیکن مبتلا به که نه مانع بوده. حالا وقتی که این برداشته شده، اون عبادیتش از ناحیه دیگر می آید، عبادیت ملازم با این تعلق نذر، نه اینکه خود تعلق نذر سبب برای عبادیت صلات بشود. خود تعلق نذر یک عنوانی رو درست می کنه، اون عنوان برای این عبادیت درست می کنه. یه حرفایی که آقایان زدن دیگه، وقت می خواهم که فایده چی کنم، چیزایی گفتن. راه حل سوم تقریبا مانند همون راه حل دومه که دوباره مبتلا به دور می شود. حالا این حرفه که راه حل سوم این هست که آقایون میگن که نذر مادامی ما میگیم رجحان ذاتی داشته باشد، که این خودش متعلق نذر واقع نشود. این که متعلق نذر واقع بشود، ممکنه اصلا این قبلش رجحان ذاتی نداشته باشد، به واسطه همین تعلق نذر این رجحان ذاتی پیدا بشود. لذا میان این عمومو میگیرن، به واسطه این چی تعلق نذر تخصیص میزنن، میگن عمومیت جایی هست که آقا متعلق نذر نباشد بر رجحان ذاتی داشته باشه، ولی اگر چیزی متعلق نذر بشود، حتی اگر قبلش رجحان ذاتی نداشته باشد، با این نظم میتواند رجحان ذاتی پیدا بکند. اینم حرف سوم آقایون هست. فتعمل جیدا این که زده ممکنه که اشکال دور پیش بیاید. این البته محشین گفتن، الان چیزی که به ذهنم میاد توی راحل سوم اشکال دور پیش نمیاد. آره، چرا؟ برای اینکه تو راحل سوم اساسا میگن که عمومیت رجحان ذاتی در جایی هست که این متعلق نظر واقع نشود. اگر ممکن چیزی متعلق نظر واقع بشه و اصلا قبلش رجحان ذاتی نداشته باشه، بذار قبلیت و بعدیتی درست نمیشه که تقدم و شیالا نفسی بشه. از اساس این حق رو تا انشالله برسیم بحث بقیه شیعون هست، حالا اونو میتونیم با فصل آینده انشالله بخونیم. و تحقیق ایقال انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات، مجالی برای توهم تمسک به عمومات نمیماند که ما بگیم آقا شک در این میکنیم که آیا این مستاق جز این عموم هست، چون این متعلق نظره و واجب الوفاء و هر چیزی هم که واجب الوفاء هست باید صحیح باشد. ما بگیم این چیه؟ صحیحه. هیچ توهمی نمیماند، هیچ مجالی برای این توهم نمیماند. انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعموماتی که المتکلفته للاحکام عناوین ثانویه، که اینها عناوین ثانویه هستند. فی ما شک من غیر جهت تخصیصها، در اونجایی که شک می شود در غیر جهت تخصیصشون، یعنی در شبهه مصداقیشون. این رو حالا تو پرانتز بگذاریم اینجا، چون تمام بحث ما در شبهه مصداقی هست. در جایی که شک می شود من غیر جهت تخصیص این عمومات که شبهه مصداقی باشد، البته اون عناوین ثانویه که اذا اخذ فی موضوعات این عناوین ثانویه احد الاحکام المتعلقه بالافعال به عناوین هل اولیه. یعنی چون این عنوان ثانوی مقید به خصوصیتی در عنوان اولی هست، تا اون عنوان اولی محرز نشود که آقا این رجحان ذاتی دارد و صحیح هست، هرگز متعلق عنوان ثانوی واقع نمی شود. لذا نمیتونیم بگیم چون این عنوان صادقی بر این صادق هست متمسک به عموم میکنیم. کما هو الحال فی وجوب اطاعت الوالد، که این عنوان ثانوی هست که مقید به خصوصیتی در عنوان اولی. اون خصوصیت چیه؟ که شما رو مثلا به معصیت نکشاند، مباح باشد. و وفاء به نظر، و وفاء به نظر هم عنوان ثانوی هست که مقید به رجحان در عنوان اولی هست. و شبهی مانند عهد، وجوب وفاء به عهد، فل امور المباحته او راجحه، لف و نشرش هم مرتب هست. مباح میخوره به اطاعت الوالد و راجحت میخوره به وفاء به نظر. ضرورت انهو شأن چنین هست، معهو، معهو به چی میخوره؟ همین اخذ عناوین اولیه در عناوین ثانویه. ضرورت انهو معهو لا یکاد یتوهم عاقلون، این فحش علمیه، هیچ عاقلی توهم پیدا نمی کند. اذا شک فی رجحان شیئن او حلیته جواز تمسک به عموم دلیل وجوب الاطاعته اول وفاء فی رجحانهی اوهلیته، که ما تمسک با آن پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه هنوز عنوان اولیش مشکل داره. نعم لا بأس به تمسک بهی، به این عموم عام، فی جوازهی، در جواز شی، بعد احراز تمکن منهو از این شی و القدرت علیه بر این شی، فی ما لم یؤخذ فی موضوعاتها حکمون اصلا. یعنی چی؟ یعنی اون عنوان ثانوی مقید به عنوان اولی نباشد. اونجا هم سه صورت درست کردیم، یا اینکه اصلا حکم نداشته باشد، یا اینکه حکم داشته باشد ندانی. تو این دو صورت ما میتونیم تمسکی با آن پیدا بکنیم. فاذا شک فی جوازهی، اگر شک کردیم در جواز این شی، صح تمسک به عموم دلیل این عنوان ثانوی. یعنی عنوان ثانوی فقط دیده میشه، اصلا مقید به عنوان اولی هم نیست. فل حکم به جوازهی، به جواز این شی، و اما اون شقه سوم که چنده تزاهم بین حکم اولی و حکم ثانی. و اذا کانت، یعنی این موضوعات احکام، ضمیر کانت به موضوعات الاحکام، و اذا کانت این موضوعات الاحکام محکومتن به عناوین هل اولیه به غیر حکمها به عناوین هل ثانویه تقع المزاحمتو بین المقتضیین، که این خلاف مبنای آخونده است که اساسا اینجا مزاحمت و تعارض پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه توی بحث تعارض میگی که عنوان ثانوی حاکم بر عنوان اولی هست. ما قبلا هم خوندیم که اگر چیزی به نحو عام و خاص باشد، به نحو مجمل و مبین باشد، به نحو وارد و مورود باشد، به نحو حاکم و محکوم باشد، اساسا بین اینها تعارض نیست. اگر هم تعارضی باشد، تعارض بدوی است. خب و یؤثر الاقوى منهما، حالا که مزاحمت شد، تزاحم پیش آمد، و یؤثر الاقوى منهما، از این عنوان اولی و عنوان ثانوی، لو کان فی البین، اگر اقوایی بود، و الا اگر هیچ کدوم اقوا نبودن، لم یؤثر احدهما، هیچ کدوم تأثیر نمیگذارن، و الا، و الا یعنی چی؟ اگر تأثیر بگذارن، لزم ترجیح و بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح خواهد شد. فلیحکم علیه حین اذن به حکم آخر کل اباحه، اذا کان احدهما مقتضیا للوجوب، مثلا عنوان ثانوی وجوب باشد، و لآخر للحرمه، مثلا کأنه، مانند همین بحث قمزنی رو در نظر بگیریم، بعضی ها میگن عنوان اولیش استحبابه، بعضی میگن حتی عنوان اولیش استحبابه، ولی کنگاهن یک عناوین ثانویه پیدا میکند به خاطر وهن شیعه، به خاطر اینکه میگن آقا وحوش و اینها برای شیعه پیش میاد، عنوان ثانوی میاد، میره حرام میشه دیگه. بین عنوان ثانوی و عنوان اولی دیگه تعارض نیست که ما بگیم اصالت الاباحه رو اینجا جاری بکنیم. عنوان ثانوی حاکم است بر عنوان اولی، یعنی حقیقتا الان حرامه، هر کس هم قمی بزنه حرامه. بله اگر یک روزی مثلا این قضیه برداشته شد، عنوان اولی دوباره مثلا استحباب خودزنی برای آقا سید و شهدا، چنانچه در بعضی روایات ما میتونیم اینها رو استظهار بکنیم، حالا اون از باب مصادر خدمت و عرض. و اما صحت و صوم فی سفر به نظر این صوم فیه، که نظر بکنیم صوم را در اون سفر، اینها چه توجیهاتی دارد؟ آیا اینا به خاطر اینکه متعلق نظر واقع شدند ما تمسک به عموم کردیم؟ میگه نه، اینها توجیهات دیگه ای دارد. و اما صحت و صوم فی السفر به نظر این صوم در سفر، بناءً علی عدم صحت صوم فی السفر بدون نذر، و کذا الاحرام قبل المیقات، فانما هی، هوور بکنین هی، فانما هی، این صحت لدلیل خاص کاشف ان رجحانه ما ذاتن، یعنی همواره اینها رجحان ذاتی دارن گرچه مبتلا به مانع بشوند، کاشفن ان رجحانه ما ذاتن فی سفر و قبل المیقات، و انما لم یعمر به ما استحبابن او وجوبن لمانع یرتفع مع نذر، اگر شارع مقدس به اینها امر نمی کنه به نحو استحبابی یا وجوبی به خاطر مانعی هست، اون مانع هم عذره. خب کسی هم که اومد که نذر کرد، یعنی اون عذر را به جان خود خریده است، لذا مانع که مفقود مقتضی هم تام هست، لذا اینها میشن صحیح، نه از باب این که ما تمسک با عام کردیم، از این باب که اینها رجحان ذاتی دارن. این هم در مبنای آخوند باز صحیحه، در مبنای صاحب جواهر صحیح نیست، چون محبوبیت ذاتی باعث عبادیت نمیشه، باید امر فعلی بهش بخوان. و اما لسیرورت هما راجحین، این توجیه دوم هست، و اما، و اما لسیرورت هما راجحین به تعلق نزد به هما، یا اینکه اینها سیرورت پیدا میکنند احرام و صوم راجحین به تعلق، این زیر به خط بکشیم، این به رو اگر با سببیت بگیریم اون اشکال شکل میگیره که میگه آقا چجور شد که به واسطه این تعلق نه از که امر توسلی هست، ما عبادیت را برای صوم درست بکنیم. ولی کن اگر با مصاحبت باشد میگیم این سبب نیست، ولی کن ملازم با چیزی هست که اون به تعلق نزده ما بعد ما لم یکونا کذالک، یعنی قبل این تعلق نزد این احرام و صوم راجع نبودن. کما رب ما یدل علی ما فی الخبر من کون الاحرام قبل المیقات کالصلات قبل الوقت، یعنی قبل از نزد اینا راجع نبودن، ولی کن بعد از نزد اینها راجع میشوند. فتعمل جیدا اینجا باید بیاد که این اشکال دور پیش میاد. لا یخال فتعمل هم بیاد، چون میگن فتعمل جیدا آقایون معمولا میگن یعنی اشکالی هست و جوابی هم دارد. فتم لا یقال، کسی اشکال نکند، لا یجدی سیرورتهما راجحین بذالک، مفید نیست سیرورت این احرام و صوم که راجح باشند به واسطه این از فی عبادیتهما که اینها عبادیتشون درست بشود. بله رجحان درست میکنه، ولی کم برای اینها عبادیت درست نمی کند. ضرورت کون وجوب الوفا توسلی هن لا یعتبر فی سقوط این وجوب وفا الا الاتیان بالمنظور و ای دائن کان، در صورتی ما می بینیم که اون صوم امر عبادی هست و قصد تقرب بشه و ای دائن شما نمی تونین اون اتعان بکنین. فا انهو یقال، ما جواب می دیم عبادیتو هما عبادیت این احرام و صوم انما تکون لعجل کشف دلیل صحت هما صحت این احرام صوم من عروض انوانن راجهن علیهما ملازمون لمتعلق نزد هما، که اون انوان راجه مصاحب و ملازم با این تعلق نزد. نگرنا خود تعلق نزد که یک امر توسلیه عبادیت صوم را درست نکرده است. اینم جواب دو. و اما راحل سوم، هازا لولم نقل به تخصیص عموم دلیل اعتبار رجحان فی متعلق نزد به هازد دلیل، اگر قائل نشیم که آقا اون عموم رجحان در متعلق نزد تخصیص میخورد به واسطه این دلیل، یعنی این که متعلق نزد واقع بشود ممکن قبلش اصلا رجحان ذاتی نداشته باشد. و الا امکن ان یقال به کفایت رجحان طارئ علیهما که عارض میشود بر این احرام و صوم من قبل نزد فی عبادیتهما بعد تعلق نزد به اتیانهما عبادیان و متقربن بهما من تعالی. فانه و ان لم يتمكن، گرچه ما قدرت نداریم من اتیانهما كذلك قبله، چرا برای اینکه رجحان ذاتی ندارن، الا انه يتمكن منه بعده که رجحان ذاتی دارن. ولا يعتبر في صحت النذر الا تمكن في الوفاء ولو بسببه، یعنی در وقت خودش ما باید تمکن داشته باشیم، در قبل وقت خودش هم تمکن نداشته باشیم اشکالی ندارد. فتعمل جیدا. فتعمل الله علی محمد.